سلام، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنیم. اولین رابطه عشقی که در این جهان باید آن را به کمال برسانیم رابطه با خودمان است. تنها پس از موفقیت در این رابطه است که میتوانیم به دیگران عشق بورزیم. امروز چهارشنبه است و چهارم مرداد ما و شما شنونده 92مین قسمت صدای بازی هستید. کیج داستان یه سنجابه که توی یه قفس زندانی شده. شکارچی‌های یک کشتارگاه توی یه شب سرد این سنجاب رو شکار کردن و قراره که صبح فردا اون رو مثل همه حیوانای دیگه که اونجا اسیر هستن برای استفاده از پوستشون بکشن. سنجاب قصه ما فقط تا صبح زمان داره که از نبود مامورا استفاده کنه و جون خودش رو نجات بده. اما چطوری میشه توی یه قفس بود و فرار کرد؟ بریم ببینیم دنیای مهدی مرزبان، سازنده بازی The Cage، این روزا چه رنگیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی مرزبان هستم، عضو تیم منتال استودیو. استودیوی ما در شهر شیراز مستقره و در حال حاضر از 4 نفر تشکیل شده. کار The Cage اولین بازی گروه ماست، یعنی در واقع تمام اعضای گروه 4 نفره ما در واقع تجربه های از بازی سازی رو در قالب گروه های دیگه داشتن، اما در قالب منتال استودیو کار The Cage اولین پروژه ما به حساب میاد و خب خیلی توش تلاش کردیم که یک کار فاخر، یک کار ارزشمند و یک کاری که واقعا بشه توی حتی دنیا حرف برای گفتن داشته باشه در بیاد. سبک این بازی از لحاظ گیم پلی میشه گفت بازی پازل پلتفرمر هست و از لحاظ گرافیکی هم سبکشو میشه سیلویت یا تک رنگ، حالا با یه سری المان‌های خاص خودش به حساب آورد. بازی The Cage یه تجربه خیلی فوق‌العاده بوده برای ما تا همین جاش که هولوشه 60-70% از کار آماده شده. ما خیلی خوشبینیم نسبت به آینده‌اش و خیلی خوشحالیم از اینکه این کار رو تا اینجا به وجود آوردیم و توسعه دادیم. خدمتتون که عرض کنم این بازی قرار هست که توی فصل پاییز همین امسال انشالله به امید خدا منتشر بشه، حالا اواخر مهر ماه یا آبان ماه همین امسال ممکنه منتشر بشه. و ما فیدبک هایی که داریم در مورد این کار میگیریم، یکی از طریق پیج توییتر این بازی هست که خب تمام کاربرای یا تمام فالووراش خارجی هستن و از دیدن گیم پلی کار و گرافیک کار خیلی فیدبک های مثبت و دلگرم کننده میدن و خیلی اظهار شعف میکنن از اینکه منتظرن این بازی منتشر بشه. به غیر از اون افراد دیگه‌ای که حالا از دوستان ما یا کسان دیگه به استودیوی ما میان به دعوت ما یا حالا به هر شکلی میان، ما این بازی رو تا اینجایی که ساخته شده تو مراحل مختلف کار تست کردیم توسط این افراد به عنوان تستر و فیدبک های خیلی مثبتی تا اینجای کار گرفتیم از بازی. خب البته یه نکاتی هم هست که باید اصلاح بشه و ما داریم سعی خودمون رو میکنیم که انشالله بهترین کار ممکن رو عرضه کنیم، یه کاری که هم توی ایران خیلی مورد توجه قرار بگیره و هم یه کاری که توی حالا بین الملل هم بشه به عنوان یه نماینده آبرومند برای کشورمون ارائه بشه. برنامه‌ای که برای کارهای آیندمون داریم اینه که خب چون ما حدود 1.5 سال هست که درگیر پروژه کیج هستیم و احتمالاً طول میکشه، حالا حداقل 1-2 ماه دیگه حداقل ما تو این کار هستیم، خیلی دوست داریم یعنی که در آینده بتونیم ژانرهای دیگر رو هم تجربه کنیم در قالب گروه منتال استودیو و بتونیم کارهای بیشتر و متفاوتی رو انشالله عرضه کنیم. با به عنوان حرف آخر که من تو این مصاحبه میتونم خدمتتون عرض کنم، چیزی که حرف دل خودم هست اینه که خب همه کسانی که ارتباط دارن با وضعیت فعلی و حال حاضر بازیسازی کشورمون حتما یه موضوعی رو در واقع مثل من حس کردن که بازیسازی مستقل ما داره به یه سمت و سوی کشیده میشه که حالا نمیدونم، شاید میشه گفت خیلی مناسب نیست. یعنی شما اگر دقت کنید و برید ببینید اون کارهایی که پرفروش میشه و بیشتر مورد توجه قرار میگیره اغلب یک کارهایی هست که تمهای اصلیشون و محتوای اصلیشون برمیگرده به مثلا حال و هوای دهه 50 دهه 60 و کارهایی که یه جوری خلق و خوی حالا بگم لوتی بازی نمیدونم از این حرفا، و این کارا عجیب داره مثلا جواب میگیره. و وقتی حالا این مسئله نیست که واقعا به خودی خود ناراحت کننده باشه، چیزی که باعث ناراحتی میشه که اغلب این بازی ها از لحاظ گیم پلی واقعا ما مشکل داریم. یعنی بازی هایی که الان واقعا داره مورد توجه قرار میگیره توی بازارهای داخلی ما یه بازی هایی هست که گیم پلیش خیلی خلاقیت توش نیست و معمولا حالا تو گرافیک، توی نمیدونم داستان پردازی، تو همه زمین ها میشه حالا روشون در واقع حساب کرد، ولی گیم پلی رو میبینی واقعا حرفی برای گفتن نداره. و مثلا میبینید یه بازی مثلا 100,000 تا دانلود میشه فقط به خاطر اینکه یه تکه کلامای خاصی مثلا یکی از کاراکترها توش تکرار میکنه، تکه کلام خاصی که مثلا توی دهه 50 این کشور مثلا مرسوم بوده. من فکر میکنم که این حال و هوا و این مسیری که داره بازی سازی مستقل ما پیدا میکنه خیلی نمیتونه به نفع آینده ما باشه. اولا بازی سازا نباید حالا به خاطر اینکه به پول می انجامه این طرز تفکر این خط رو دنبال کنن. یعنی این جوری نباید باشه که شما فقط حالا چون یه کسی اومده و با این فاز مثلا با این حال و هوا مثلا تونسته مورد توجه قرار بگیره، منم میام یه بازی رو میسازم مثلا اسمشو میذارم سیبیلو در شهر، نمیدونم داشمشتی در نمیدونم دربند، از این حرفا از این فضاها اینا رو بسازه. و بعد خب ولی از یه طرف دیگه خود بازیکن ها هم باید یکم به نظر من، البته به نظر من، باید سلیقه شون رو و ذائقه شون رو ارتقا بدن و به هر کاری راضی نشن. یعنی یه جوری باشه که ما بتونیم خودمون رو به سطح شماره یک جهانی نزدیکتر کنیم، یه کارایی که بشه توی جهان عرضه کرد و برای همه در واقع مردم کشورهای دیگه هم بتونه جالب باشه. خیلی خیلی ممنونم بابت این وقت و تایمی که برای این مصاحبه در اختیار من قرار دادید.
نوبتی هم که باشه نوبت خبرای این هفتمونه. آپارات دومین سایت پربازدید ایران است که روزانه عده بسیار زیادی ویدیوهای این سایت را تماشا می‌کنند. چند وقت پیش این مجموعه با راه اندازی سرویس آپارات گیم روح تازه‌ای به تولید کنندگان ویدیوهای مخصوص بازی در کشور بخشید. آپارات گیم در واقع صفحه ویژه‌ای در آپارات است که همه نیازهای کاربران بازی‌های ویدیویی را مرتفع می‌کند. نکته مهم این است که این کاربران بازه‌ای از کاربران آماتور و کاربران حرفه‌ای را شامل می‌شوند که نشان از گسترده بودن آرشیو و محتوای این بخش را دارد. بر اساس آیین‌نامه جدید اجرایی فعالیت‌های ناشران و ویرایشگران بازی‌های رایانه‌ای که در تاریخ 4 تیر 96 ابلاغ گردید، تغییراتی در حوزه نشر، قیمت‌گذاری و ویرایش ایجاد شده که این تغییرات استثناهایی خواهد داشت. بازیسازانی که پیش از ابلاغ این آیین‌نامه در سال گذشته محصولاتشان قیمت‌گذاری شده بود و بازی خود را طی قراردادی مشخص به ناشر فروخته و وجهی را دریافت کرده اند، ناشر آن بازی می‌تواند با ارائه مستندات مالی به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر اساس همان روال قبل کوپن دریافت کند. بر اساس آیین‌نامه جدید کوپن‌های دریافت شده توسط ناشران تبدیل به امتیاز می‌شود. دوست و همکار عزیزم امید ابراهیم زاده یه گزارش براتون آماده کرده که با هم دیگه میشنویم.
سالهاست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف حمایت از بازی‌سازا و تولیدات داخلی تأسیس شده. طی این مدت تلاش کرده با فعالیت‌هایی مثل اعطای وام به بازی‌سازا، کمک‌های مالی بلاعوض، نمایش بازی‌های صادرات محور در نمایشگاه‌های خارجی مثل گیمزکام، گیم کانکشن و کژوال کانتاکت، تأسیس انستیتوی ملی بازیسازی برای آموزش نیروهای متخصص، تأسیس آزمایشگاه بازی برای تست بازیهای موبایل توسط بازیسازان و در نهایت برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف سالانه در جهت انجام رسالت سنگین خود قدم برداره. در طی این سالها اقدامات بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای طبیعتاً بدون ایراد نبوده و به روش‌های مختلفی که برای حمایت از بازیسازی اتخاذ شده انتقاداتی وارد بوده. با این وجود شاید چیزی که بازیسازا و جامعه بازیسازی کشور در چند سال اخیر سخت خواهان آن بودند، ارتباط با صنعت حرفه‌ای و جهانی بازیسازی، تبادل اطلاعات و دانش با بزرگای این حرفه و شناساندن هرچه بیشتر خود و بازیهای داخلی به ناشرها، سرمایه‌گذارها و شرکت‌ها و افراد مطرح بین‌المللی بوده. از همین جهت شاید بشه اولین نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های تهران موسوم به TGC رو بهترین و عالی‌ترین رویدادی دونست که تا امروز برای بازی‌سازای کشور برگزار شده و یکی از مصادیق بارز حمایتی دونست که جامعه بازی‌سازی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انتظار داشت. تهران گیم کانونشن 15 و 16 تیر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. رویدادی که تیم برگزاری اون از زمان عقد قرارداد با شرکت گیم کانکشن فرانسه تا به امروز نزدیک به یک سال کار سخت و پرزحمت رو تجربه کرد تا در نهایت رویدادی برای بازیسازای داخلی برگزار بشه که پای تعدادی از بازیسازا، ناشرا و سرمایه گذارای مطرح خارجی رو به کشور باز کنه. یکی از بخشای رویداد کلاس‌ها و سخنرانی‌های تخصصی بود که توسط بازیسازای مطرح و توانای خارجی و داخلی برگزار شد. 20 نفر از مجموع 60 سخنرانی که در موضوعاتی مثل بخش هنری، فنی، طراحی بازی، روند تولید و تجاری بازی‌ها صحبت کردند، بازی‌سازای داخلی بودند که در کنار سخنرانای خارجی به انتقال دانش و تجربه خودشون با بقیه پرداختند. بازی‌سازای داخلی در جریان کلاس‌های تخصصی 6 تا 7 ساعته از تجربیات و دانش سطح اول دنیا در خصوص مسائلی مثل طراحی بازی‌های F2P، کارگردانی هنری بازی‌ها، مدیریت تیم‌ها و موضوعات فنی مثل بهینه‌سازی استفاده کردند و در عین حال ارائه دهندگان خارجی رویداد نیز از اینکه چنین فرصتی براشون مهیا شده بود خیلی خرسند بودند. چنانکه کیس فولر که با ارائه یک کلاس تخصصی و یک کنفرانس از اعضای فعال این رویداد بود میگه از اینکه مدیریت بازی‌های رایانه‌ای رو در این رویداد تدریس می‌کنم مفتخر و هیجان‌زده هستم. علاوه بر کنفرانس‌ها و کلاس‌های تخصصی که بیشتر بار آموزشی و علمی TGC رو به دوش می‌کشیدن، یه بخش نمایشگاهی هم تدارک دیده شده بود که بازی‌سازای داخلی و ناشرای خارجی بازی‌ها و خدمات خودشون رو به معرض نمایش گذاشته بودند. بازی‌سازا می‌تونستن با ناشرا و سرمایه‌گذارای خارجی جلسه تنظیم کرده و برای انتشار بازی خودشون در بازار جهانی مذاکره کنن. با وجود اینکه عموم ناشرا و سرمایه‌گذارا مثل THQ، آرنج یا اسکوئر انیکس رویکرد تجاری داشتن، اما در خلال صحبت‌ها و بازخوردهایی که به سازنده‌ها می‌دادن، عموماً مطالبی آموزنده در مورد بازاریابی رو با حوصله و دقت به سازنده‌ها توضیح می‌دادن. جالبه بدونین برخلاف رویدادهای نسبتاً مشابه قبلی که شرکت‌های خارجی شاید دنبال انتشار بازی خودشون در بازار ایران بودن، در جریان TGC محوریت صحبت‌ها در مورد انتشار بازی‌های ایرانی در بازار بین‌المللی بود. جوایزی برای بازی‌های با فرهنگ ایرانی اسلامی هم تدارک دیده شده که بهشون توجه می‌کنیم. دیولپمنت اوارد یا جایزه بازی‌سازان مراسم دیگه‌ای بود که همزمان با TGC برگزار شد و اسامی برندگان اون توی 4 شاخه در مراسم اختتامیه رویداد اعلام شد. به گفته حسن کریمی قدوسی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در مسابقه جایزه توسعه دهندگان بازی‌های ایرانی برای قضاوت در اختیار داوران بین‌المللی قرار گرفت که بازی‌های منتخب داوران همه بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی ما ساخته شدند. با نگاهی به اسامی برنده‌های این رویداد واضحه که بازار بین‌الملل به دنبال ایده‌ها و بازی‌هایی که از دل فرهنگ و باورهای ایرانی ما برخاستند و تایید شدن چنین بازی‌هایی توسط داورای خارجی نشون میده برای توسعه و رشد بازی‌هامون در بازارهای بین‌المللی چه مسیری رو باید طی کنیم.
شما میتونید صدای بازی رو هر چهارشنبه از روی سایت ircg.ir و یا کانال تلگرامی @ ایران ویدیو گیم دانلود کنید و بشنوید. تا یه چهارشنبه دیگه در پناه خدا.